اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم محقق در شرایع فرمودن المریض ممنوع من الوصیه بما زاد علی الثلث اجماعا. در این باره عرض کردم که فرقی بین مریض و صحیح هم نیست، و اینی که مرحوم محقق فرمودن المریض در مقابل اون عبارت بعد که میفرمایند در مرض موت بیش از صلح نمیتواند صلحی بکند یا هبه‌ای بکند، این در مقابل اونه. و الا هر کسی سالم باشد یا مریض باشد بخواد وصیت بکند زائد بر ثلث نمیتواند. اگر ورثه اجازه بدند حرفیش، اما اگر ورثه اجازه ندند، اگرم زائد بر ثلث وصیت کرده باشد ممضا نیست. در این باره روایاتی خوندم که روایات به خوبی دلالت داشت، از جمله روایات روایت یک از باب 8، روایت یک از باب 9، روایت یک از باب 11 از ابواب وصایا، دلالتش خیلی خوب بود. اما روایت زیاده. حالا برای این که میخواییم روایات معارض رو بخونیم، یه روایت بخونم از همون باب 8، بعد وارد روایات معارض بشیم. روایت 14 از همون باب 8 که روایت یکشو خوندم، و به اسناده عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن جعفر عن الحسین ابن مالک، روایت صحیح و سنده. قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اعلم سیدی ان ابن اخ لی توفا و اوصا لسیدی بزیعتن و اوصا ان یتبع کل ما فی داره حتی الاوتاد. همون میخه در دیوار که مشهوره توی روایت آمده. و اوصا لعمته و اخیه بمال فنظرت فاذن ما اوصا بهی اکثر من الثلث. این مثل که تو ذهنش بوده بیش از ثلث نمیشه. و لعله یقارب النصف مما ترک و خلف ابنا لثلاث سنین، دو تا بچه صغیر هم داره. و ترک دینا فرعا سیدی فوقع علیه السلام یقتصر من وصیته علی الثلث من ماله و یقسم ذلک بین من اوصا له علی قدر سهامهم ان شاء الله. که بیش از ثلث نمیشه، با اون ثلث را قسمت کن بر اون چه وصیت کرده است. خب شاید بیش از 20 روایت داریم که وصیت زائد بر ثلث ممضا نیست. حالا در مقابل این روایات، روایاتی هست اونم صحیح السند ظاهر الدلاله میتواند میگوید میتواند همه مالشو وصیت کنه. از جمله اون روایات روایت 16 از همین باب، این روایت 14 بود خوندم، روایت 16 و به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدوس، روایت صحیح السند و سندش هم خیلی بالاست. قال اوصا رجلون به ترکتهی متاعن و غیر ذالک، ما ترک خودش را وصیت کرده لعبی محمد علیه السلام، برای امام عسکری علیه السلام، گفته هر چه مال دارم بدید به امام 11 علیه السلام. فکتبت الیه، من مکاتبه کردم با امام 11، رجلون اوصا الیه به جمیع ما خلف لک و خلف ابنتی اخت له، دو تا بچه خواهر هم داره. فرأی و کفی ذالک، فکتب الیه بیع ما خلف و بعث بهی الی، فرمود که هر چه داره بفروش، پولشو بفرست برای من. فبعت و بعثت بهی الی فکتب الی قد وصل. حضرت فرمودن که اون چه فرستادی رسید. اون روایت که الان خوندیم میگه که نه، بیش از ثلثشو برای من نفرست، بلکه اونچه وصیت کرده تقسیم بر وصیت کن. این میگه هر چه وصیت کرده است که ما ترکه برای من بفرست. روایت 17 و عن علی ابن الحسن، باز روایت صحیح و سند، قال مات محمد ابن عبدالله ابن زراره و اوصا الى اخی احمد ابن الحسن و خلف دارن و کان اوصا فی جمیع ترکته ان تباع و یحمل ثمنها الى ابی الحسن علیه السلام. مثل همون روایت او، اونم میگفت همه اموال رو بفرست برای امام عسکری، این میگه بفرست برای موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. فباعها فاعترضوا فیها ابن اخت له و ابن عم له، این ورثه اعتراض کردن، گفتن چرا همچه میکنی، چرا مال عمومون را همشو میخوای بفرستی برای موسی بن جعفر. فاصلحنا امره به سلاست دنانیر، نشوندیمشون 3 دینار بهشون دادیم، گفتیم برو دنبال کارتون. و کتب الیه احمد ابن الحسن و دفع الشی به حضرتی الى ایوب ابن نوح فاخبره انه جمیع ما خلف و ابن عم له و ابن اختهی عرضا یا عرضه، و اصلحنا امره به ثلاثه دینار فکتب قد وصل ازالک یا قد وصل ازالک و ترحم علی المیت و قرأت الجواب. من اون نامه رو دیدم که همه مال رو فرستادیم برای موسی بن جعفر و موسی بن جعفر علیه السلام همه مال رو قبول کردن، در حالی که می دونستن ورثه هم دارد، ابن اخ دارد ابن اخ داره، اما همه مال رو قبول کردن. اینم دوم. روایت 18 زبونشون رو ببنده. خب چرا دیگه اعتراض کردن، دیدن داد و فریاد، گفتن بیا یه پولی بسون برو دنبال کاره. روایت 18 و عن علی ابن الحسن بازم روایت صحیح و سنده، قال مات الحسین ابن احمد الحلبی و خلف دراهم 200 درهم داشته، فاوصى لامرأته بشيء من صداقها و غیر ذلك و اوصى بالبقیه لابی الحسن علیه السلام، فدفعها احمد ابن الحسن الى ایوب بحضرتی و کتبت الیه کتابا فورد الجواب بقبضها و دعا للمیت. و حضرت همیشه قبول کرده. حالا نظیر این سه تا روایتم زیاده، من سه تا روایت برای اون اصل مطلب خوندم، سه تا روایتم برای معارض، و این روایت ها زیاده. حالا اجازه بدید 19 بخونیم. و عنه عن علی ابن اسباد عن ثعلبه عن عمرو ابن شداد یا شداد و سری جمیعا عن عمار ابن موسی. روایت موثق است، از نظر سند اشکال در روایت نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل احق بماله ما دام فیه روح اذا اوصى به كله فهو جائز. خیلی تمطراقم داره، انسان تا نمرده اختیار مالشو داره، بنابراین میتواند همه مالشو وصیت بکنه. و حسابی نمیتونه وصیت کنه، نمیتونه، حتما نمیتونه وصیت کنه. حالا اگه وصیت شد مثل به فضولیه، مال مردم رو نمیشه فرو. حالا اگه کسی از جان صاحبش فروخ چی، اون یه مسئله دیگه است مربوطه به یه حرفانی، مخصوصا این که مادام روفی بدنهی. چه باید گفت؟ مرحوم صاحب وسائل سه چهار تو جمع کردند و از شیخ طوسی گرفتند، مرحوم صاحب جواهرم همون جمع را از صاحب وسائل گرفتند. ببینید جمع ها رو میپسندی؟ مرحوم صاحب وسائل اینجور میگن، اقولو هازا یحتمل الحمل على تجویز الوارث للوصیه. روایت رو هم میکنیم به این که اون وصیت کرده ورثه هم اجازه داده، در حالی که تو بعضی از روایات میگفت اعتراض کردن و اینا و اعتراضشون هم اهمیت داده نشد. این که نمیشه گفت که بخوایم روایت ها رو هم بکنیم بر این که اونجا جایزه که ورثه اجازه بده، این یه بر دوم و یحتمل و کون الوارث مخالفن فل اعتقاد. روایت ها رو هم بکنیم بر اونجا که اینا ورثه کافر بودن، ارث بهشون نمیرسیده، چون ارث بهشون نمیرسیده پس همه ارث مال امام علیه السلام بوده. میشه که خب اینا اگه ما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب مخصوصا در استفسار بنا دارند روایتی را طرد نکنند، لذا هر روایت معارضی رو جمع کردن، بهش میگن جمع تبرعی. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، خب جمع داره، اکرم العلماء یعنی عدول، لا تکرم الفساق یعنی غیر عالم، خب جمع میشه دیگه. اکرم زیدن لا تکرم زیدن، اکرم زیدن یعنی روز جمعه، لا تکرم زیدن یعنی روز شنبه، خب جمع میشه. مرحوم شیخ طوسی خودشون هم توجه داشتن که اینا هیچ کدوم جمع دلالی نی، اینا جمع تبرعیش، یعنی انسان میتونه بین دو تا روایت ولا متضادن باشه متناقضن باشه جمع بکنه. حالا اون رسم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بوده در تهذیب و مخصوصا در استفسار، اما مثل صاحب وسائل، حالا مخصوصا مثل صاحب جواهر، اینجور جمعا بخوان بکنند به شأن مرحوم صاحب جواهر نمیخوره. و مرحوم صاحب جواهر هم همون عین این حرفایی که مرحوم صاحب وسائل میزنن تو جواهر آورده و یحتمل و کون الوارث مخالفن فل اعتقاد فجاز ان یحرم، محروم از ارث بشه، جازم نه یعنی حتما محروم از ارثه. و یحمل و ماله الى الامام، وقتی که وارث نداشته باشه دیگه همش مال امام علیه السلامه. و یحتمل و کون و طلب الامام المال لیأخذ ثلثه و یدفع الباقی الى الوارث، میخواستن نزاع تمام بشه، میخواستن همه پول رو بگیرن سلسش رو بردارن ما بقی رو برای وارث بفرستن. میشه گو که ما بگیم این روایت ها که میگه بیش از سلس آره همه مال رو امام علیه السلام قبول کردن، در حالی که به امام علیه السلام گفت که این بچه صغیر داره ها، یا این وارث داره، حضرت فرمودن همه مالا بفرست برا من، بگیم همه مالا بخواست رفع نزاع بشه، میخواستن این مال و همه شو بگیرن یه سلسو بردارن دو سلسو برگردونن، پس اون مالا اون روایت هایی که میگه نمیشه منافات نداره با این روایاتی که میگه میشه. اینم یه جمع اینم جمع شما خوشی و یحتمل و کون الوصیه به جمیع المال جائزن للامام خاصتن، موردیه این روایاتی که میگه میشه موردی است، مثل همین جوجه فکولیا یا طلبای به اصطلاح روشن فکر روایات رو میگن موردیه، در زمان پیغمبر بوده دیگه، حالا این وقت که نمیشه، در زمان امام صادق روایت ها. قرآن در زمان دیشب دیدم یکی از همین اهل علم هم بود، خدا لعنت کنه اینجور اهل علم رو، دیدم نوشته بود که قرآن اون قرن اول با قرن تمدن خیلی تفاوت داره، اون تفسیری که اون وقت برش میشد نمیشه، شماها باید الان برش تفسیر جداگانه ای بکنین. حالا اینا میگن روایات موردی یا آیات موردی، یعنی میزنه تو دهن حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اینم یه جمع. و یحتمل و کون الامر به حمل المال على وجه السله فی حیات الموسی، این ممکنه این وصیت نباشه، یه صلحی باشه که اون آقای موسی صلح کرده همه مالش رو به امام علیه السلام، و وقتی همه مالش رو صلح کرده باشه اگه در مرض موت نباشه که خوب بلا اشکاله، اگرم در مرض موت باشه اختلافیه که مسئله بعدمونه، آیا در مرض موت کسی میتونه صلح بکنه همه مالش رو ولا به امام علیه السلام یا نه. خب اینم ما بخوایم جمع بین روایات بکنیم، بگیم این روایاتی که میگه میشه وصیت، نمیشه، اما صله میشه، مصالحه میشه، هبه میشه، این چیزهایی که صاحب وسائل گفتن. اون وقت از گردن خودشون میندازن گردن شیخ بزرگ، شیخ بزرگوار، میفرماین ذکر هذه الوجوه الشیخ و غیره، مرحوم صاحب جواهرم همین را نقل میکنند و میفرماید ذکر الشیخ در استبصار، خلاصه حرفه. و نمیشه این حرفا نمیشه جمع بین روایات کرد، بهش میگن جمع تبرعی. ما اگه جمع دلالی داشته باشیم نظیر عام و خاص، نظیر مطلق و مقید، نظیر عنوان اولی و عنوان ثانوی که وفق العرف على جمع بین روایتین، خب اون مختص به همون عام و خاص و مطلق و مقید و و عنوان اولی و عنوان ثانوی، اما عقل ما بخواد جمع بین روایتین بکند خب نمیشه. شیخ بزرگوار توجه دارن به این مطالب، اما در مقابل عامه که اونا قیاس و استحسان و این چیزا میگند، به یحتمل جمع بین دو تا روایت میکنند که جمع عرفی نداره، در حقیقت مرحوم شیخ یه چیز دیگه در نظرشونه، طرد روایت با اجماع و قبول روایت با اجماع. اما حالا این احتمال ها رو هم دادند در مقابل عامه. علی کل حال شیخ بزرگوار فرموده، صاحب جواهر هم فرمودن و صاحب وسائل هم فرمودن، و بالاخره معناش اینه اون روایاتی که میگه بیش از سورس نمیشه بیگیر، اون روایاتی که میگه بیش از سورس میشه رها کن. در حقیقت اینه. و ای کاش این حرفا رو هیچ کدوم نزده بودن. چی فرموده بودن؟ فرمودم آقا دو دسته روایات داریم معارض حسابی با هم می جنگه. یکی میگه که یه دسته روایات میگه میشود بیش از ثلث وصیت کرد، یه دسته از روایات میگه نمیشود بیش از ثلث وصیت کرد. خب جمع چی؟ اگه شما بخوای جمع عرفی بکنی، عرف میگه که همه مال رو میشه وصیت کرد و این روایاتی که میگه بیش از ثلث نه، حمله بر کراهت میکنی. روایت هم داشتیم اگر یاد باشه، روایت خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمودن هر چه کمتر بهتر، 5-1 وصیت کنه بهتر، 4-1 وصیت کنه بهتر، اما سورس دیگه آخرشه. این آخرشه بگیم حمله بر کراهت. جمع هیئتی یه دسته میگه نمیشه، یه دسته میگه میشه. خب العرف وفق این که جمع بکنه اون که میگه نمیشه بر کراهت. اگر ما باشیم و نمیدونم چرا شیخ بزرگوار شیخ طوسی نفرموده رفته دنبال این حرفا و جمع عرفی داره، جمع دلالی داره، نوبت به اینا نمیرسه الا اینکه با این عبارت محقق که محقق متوجه بودن جمع بین روایات کردن. می فرماین که عبارت محقق اینه، می فرماید المریض و ممنوع من الوصیه بما زاد علی الثلث اجماعا. و معنای اجماع این است که اون روایات معارض معرضان عنها اندل اصحاب تردش کن. ظاهرن خیلی داد و فریاد نداره. یه دست روایت داریم، خود یه دست روایت داریم که بیش از ثلث نمیشه وصیت کنه، یه دست روایت داریم که بیش از ثلث میتونه وصیت بکنه. جمع دلالی این است که حمله بر کراهت کنیم بگیم میشه و همه مالش وصیت کنه اما مکروهه. اما فقها این کار رو نکردن و چون فقها نکردن اعراض کردن از روایات، در حالی که خیلی هم هم اون اول جمع هم خوز به مشته ربین اصحابه اگر شهرت روایی باشد نمیشد بگیم، برای اینکه روایات خیلیه، این طرف خیلیه، اون طرف هم خیلیه، خوز به مشته ربین اصحابه هر دو مشهورن. خب وقتی چنین باشد نوبت میرسه به شهرت فتوایی، که شهرتم نه به اجماع فتوایی. احدی از قدما متأخرین نداریم که بگوید به همه مال میشه وصیت کرد. وقتی که شهرت فتوایی اجماع فتوایی باشه، اسمشو گذاشتن اعراض اصحاب از روایت. و خود امام علیه السلام هم در مقبوله علتشو گفتن چرا، می فرمادن خوز به مشته ربین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی دع الشاذ النادر، برای این که فیه کل الریب. ما ببینیم که 20 روایت مرحوم شیخ در تهذیب نقل بکند، مرحوم کلینی نقل بکند، مرحوم صدوق نقل بکند. این روایت ها در مرعا و منظر باشه. کلینی و شیخ و صدوق بهش فتوا ندن، همه قدما بهش فتوا ندن، همه متأخرین بهش فتوا ندن، احدی بهش فتوا نده. 20 روایت هم هست. کل ما زاد فی صحت زاد فی سقمه. اگه یه روایت بود، دو تا روایت بود، باز یه حرفی یه چیزی انسان میتونست بگه، اما در 20 روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه وصیت به زائد بر ثلث میشه. متهمه دیگه حجت نیست. خب همونه دیگه. بنابراین اجماع علیه روایت که اسمشو میذاریم اعراض اصحاب از روایت، این روایت متهمه است، حجت نیست. اگرم ده تا باشه دیگه کل ما زاده فی صحته زاده فی سقمه. اگر یکی بود سقمش کم بود، دوتا بود سقمش یه قدر بیشتر میشه، 20 باشد خیلی شاز میشه، به جوری که امام علیه السلام فرمودن دع شاز زن نادر. شهرت فتوایی بنابراین اینجور میشه، نمیدونم چی میگید، بنابراین اینجور میشه. ما دو دست روایت داریم، این دو دست روایات ده بیست و یک طرف، ده بیست و یک طرف با هم حسابی معارضن. جمعه تبرعی شیخ هم خود شیخ قبول ندارند و همه گفتن زائد بر ثلث یخدور نمیشه. حالا اون روایاتی که میگه میشه باید ترک کرد. چرا باید ترک کرد؟ برای اینکه احدی بر طبق اون فتوا نداده. اونم الجمع مهما امکن اولا من الطرح را احدی نگفته است، فقط احصائی گفته است و شیخ طوسی هم عمل کرده به اینجوری که میگم، یعنی فتوا همون فتوای اجماعه که بیش از ثلث نمیشه. اون وقت برای این که یه حرفی هم راجع به روایات مخالف زده باشه، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اما حالا بخواد الجمع مهما امکن اولا من الطرح در مقابل اجماع، در مقابل قدما و متأخرین غیر از اون بگه، این که نمیشه دیگه. الجمع مهما امکن اولا من الطرح اینجاها که نمیاد. بله الجمع مهما امکن اولا من الطرح اونجاها که بشود عرف پسند باشد، یعنی جمع دلالی مثل حمل عام برخاست. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ولی اگر جمع دلالی نباشه، جمع عقلی باشه، الجمع مهما امکن ملت اولا ملت تر معنا ندارد. احدی هم نگفته این بعد از مردنش
مرکز گل شده، اما مادام ول حیات مالک همه مالی از اون تقنیم چند میگه این حیات رو ممنون کنه.
بنابراین غیر از این که میگم دیگه هیچی نمیشه بد گفت، نه جمعای مرحوم شیخ طوسی رو میشه گفت جمع تبرعیش، نه حرفای این آقایون رو میشه زد برای اینکه در مقابل اجماع هست. و فقط چیزی که میشه گفت اینه، دو دست روایت داریم، شهرت روایی رو هر دو دست روایته، شهرت فتوایی رو یه دست روایته. قاعده اعراض اصحاب از روایت، روایت باید ترد بشه، اینجا هم و اون روایاتی که مخالف با فتوای قدماست اون روایت ترد می شود برای خاطر اعراض قدما از روایت ها. روایت ها در مرعا و منظرشون بوده، خودشون روایت ها را نقل کردن اما بهش عمل نکردن و می دیدندم معارض 100%، لذا رفتن مثل شیخ دیگران که نه، مثل شیخ طوسی رفته رو جمع تبرعی برای این که بالاخره قول قدما رو درست بکنه، روایات را یه جوری یه محملی براش درست بکنه. و حالا ما این محمل رو بپسندیم یا نپسندیم، بالاخره شیخ طوسی هم روایات رو ترد کرده، همون که جمع کرده مثل صاحب جواهر هم روایات رو ترد کرده، مثل صاحب وسائل هم روایات رو ترد کرده، برای اینکه این جمعایی که اینا میکنن یه طرفه است، در حقیقت بر نفع روایاتی که میگه همه ما رو میشه وصیت کرد، احدی بر نفع این روایت ها حرف نزده، همه جمعای تبرعیشون هم بر نفع اون روایاتی است که میگه زائد بر سلس نمیشه وصیت کرد. خب این تا اینجا نه بابا که مطلق مقید این مورده، اون میگه من همه یه مال و وصیت کنم میگه سلسشا، اون میگه نه همه شا، دیگه مطلق مقید کنی. بله اون حرف من حرف دیگه است، نگود مطلق مقید، بگید یه دست روایات میگه که همه یه مال و میشه وصیت کرد بهش عمل بکنی، یه دست از روایات میگه سلس حمله بر کراهت میکنی، اون حرف دیگه است. اما همین حرف مرا که جمع دلالیه احدی نگفته، ما هم باید نگوییم. مسئله دوم اینه که خب پس بنابراین اگر کسی بخواد وصیت بکنه زائد بر ثلث نمیشه، و حالا اگر وصیت کرد خب این وصیت باطله، مگر ورثه اجازه بده. خب این ورثه اجازه بده رو قاعده درست در میام، مثل بیع فضولی میشه، این آقا حق نداشته زائد بر سولس تصرف در اموالش بکنه، این یه تعبده، یعنی همون مالک الملوکی که پول به این داده خب خیلی محدودش کرده، گفته این پولتو هدر نمیتونی بدی، این پولتو در راه حرام نمیتونی مصرف بکنی، و من جمله گفته این پولاتا نمیتونی زائد بر ثلث وصیت کنی، ولا در مرض مرگم نیست، صحیح. خب تعبده که زائد بر ثلث نه، حالا این زائد بر ثلث وصیت کرد، خب حالا ای که مرده دو ثلث این مال مال ورثه است، ورثه میگن آقا اون کاری که کرده ما قبول داریم، میشه وصیت فضولی، میشه بیع فضولی. و همین جور که بیعه فضولی را شما امضا میکنی، اگر خانه شما را یک کسی فروخ بدون اجازه شما، وقتی خبر به شما دادن شما اجازه کردی، خب این بیعه درسته. حالا به عبارت دیگه قبلتشو حالا میگه، حالا که اجازه میگه مثل این است که اون میگه بعتو، این حالا میگه قبلتو. خب اینجا هم همینطوره، قاعده اختزا میکند که اگر ورثه اجازه دادن به قاعده به فضولی این وصیت درست باشه. حالا در این باره روایات زیادی هم هست، یه روایتشو فردا میخونیم. و مسئله مشکل تر از این اینه، آیا در زمان خود این آقا امضا بگیرد از ورثه، که این زیاد هم اتفاق میفته. مثلا مادرش به وضعش خیلی خوبه، به مادرش میگه که شما اگر من مردم 6-1 از من میبری، بیا اجازه بده 6-1 رو نبری و همه این مال بچه هم باشه. آیا این مادر میتونه اجازه بده یا نه؟ اگه اجازه بده ممضاست یا نه؟ برای فردامون انشاءالله. سلام
علیکم. عقلی داره که 20 روایتی که صحیح و دلاله است اینا رو به طور کلی رد کنیم، ترد کنیم، یا اینکه اینا را حمله بر سنم وجه کراهتی ندارد. اینجا وجه کراهتی نیست. ما اگر بتونیم که یه توجیه چیزی بکنیم، روایی بکنیم، که بهتر از اینه که هم بگیم وجه این